versin koynuna, izni ver kolumu salım boynuna. Arzum var üzünden öpem Nurmiyem, başına gül çiçek sepem Nurmiyem. Arzum var üzünden öpem Nurmiyem, başına gül çiçek sepem Nurmiyem.
Radyo Cavan.
Seda, Nurmin, حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ آره میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میمیرن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگینه انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام فریدگار یکتا سلام. این نوبت اکران سینما آینده رو آغاز میکنیم. آیا قولها یا تایتانها واقعا وجود داشتند؟ اختلاف بر سر صلح و جنگی که همواره از دیرباز تا کنون تمام کره زمین رو در خود گرفته. این نوبت اکران سینما آینده پویا نمایی یا انیمه حمله به تایتان محصول کشور ژاپن از 2013 تا 2023.
اون روز دوباره بشریت به یاد خواهد آورد. ترسی رو که از حمله اونا توی جونمونه و حقارتی که با زندگی توی قفسی که بهش میگیم دیوار تحمل میکنه.
قصه از آن جای شروع شد که هالیوود به هر انسانی با قابلیت‌های ویژه لقب قهرمان داد. اما آیا قهرمان واقعا کسانی هستند که کارهای ویژه انجام میدهند یا باید مشخصه دیگری داشته باشند؟ برای مثال هر نوجوانی که لباس یک دست سیاه بپوشد، در یک غروب زمستانی وسط خیابان بایستد، یک سطل خون روی سرش بریزد و شروع به داد زدن کند که فلسفی ترین و قابل تأمل ترین آدم روی زمین لقب نمی گیرد. متاسفانه اتفاقی که این سالها در برخی آثار ابرقهرمانی چون تایتان ها افتاده از همین دست است. گویا دیگر قهرمان های قصه ها نیز از شکوه خود فاصله گرفته و به سطح پایین تری سقوط کردند. سقوطی که میتواند برای این نوع سینما تهدیدی جدی باشد.
من کیانا فرحی در این برنامه گفتگو میکنم با جناب مهدی ولیزاده که کارشناس برنامه هستن. جناب ولیزاده خوش آمدین. میخواییم راجع به حمله به تایتان، یا حالا اگر من ژاپنیش رو درست بگم، شینگکی نو کیوجین با شما صحبت کنیم.
سلام، وقت شما هم بخیر. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. شما خودتون تمام قسمت ها رو دیدین؟ چرا؟ چون 10 سال طول کشید حمله به تایتان. خودتون مورد علاقتون بوده؟ منظورم
در واقع من که با مانگا شروع کردم از سال 2009 در واقع شروع شد. شاهکاری که هاجیمه ایسایاما
بله.
خلقش کرده بود، شاهکاری که با فرستادنش به اصلی ترین مجله مانگای ژاپن مخالفت شده بود و تغییراتی رو خواسته بودن توش اجرا کنه، ولی با مخالفت هاجیمه ایسایاما و اصرارش برای تغییر ندادن شکل و روند داستان، ما با چیزی طرف شدیم که به قول شما از سال 2013 با شروع انیمه و تا 2023 این آتش رو در بین هوادارانش نگه داشته بود تا به سرانجام برسونه.
خب من فقط یه توضیح بدم، مانگا مجموعه داستان‌های افسانه‌ای کشور ژاپن هستند که بر اساس اونها انیمه‌ها یا همون پویا نمایی‌ها رو می‌سازن و اتفاقا خیلی هم پرطرفدارن و اصلا خودشون مجلات مخصوص به خودشون رو دارن. مثلا حمله به تایتان فکر کنم 34 جلد هست،
در واقع 35 جلد و تقریبا 139 فصله.
خیلی خوب. خب وقتی راجع به یک سریال انیمه‌ای میخوایم صحبت کنیم که 10 سال طول کشیده و اینقدر موفق بوده که امتیازات واقعا بالا گرفته از طرف منتقدین مختلف، از طرف مخاطبان، و بالاخره مخاطب 10 سال این رو پیگیری کرده، برخلاف خیلی از سریال ها که از نیمه رها شدن دیگه و تقریبا متوقف شدن، داستان باید خیلی قدرتمند باشه و شاید قدری سخت باشه راجع به یک داستان 10 ساله در یک برنامه بخوایم صحبت کنیم. ولی اگه موافق باشه راجع به داستانی صحبت کنیم. اصلا راجع به چی هست حمله به تایتان ها؟
داستان رو بخوایم خیلی ساده روایت کنیم، داستان زندگی 3 تا کودک هست به اسمهای ارن، میکاسا و آرمین که اینها در یک دنیای زندگی میکنند که محصور و دیوارهایی هستش که بیرون از اون دیوارها در این دنیا بهشون گفته شده که تایتان هایی وجود دارن که نسل بشر رو از بین بردن و خارج از دیوارها نسل بشر وجود نداره و ساکنین جزیره پارادایس و این دنیا تنها بازماندگان دنیا هستند. این دنیاش از 3 تا دیوار تشکیل شده، دیوارهای ماریا، روز و سینا یا شینا که انسانها رو محفوظ نگه داشتن از حمله و دسترسی تایتانها، تا اینکه در یک روز به خصوصی از این تاریخ سال 850 در واقع 200 سال بعد از حمله تایتانها و ظهور تایتانها که توی سیال هم اشاره بهش نمیشه، قول عظیم و جسه‌ای یا تایتان عظیم و جسه‌ای دیوار بیرونی منطقه شینگاشیار رو از بین میبره و با وجود یک قول زرهی دیگه نسل بشر مورد تهدید قرار میگیره.
خب فقط ما بگیم منظور از تایتان اینجا همون قولها هستن که حالا تو این فیلم اتفاقا اینها هم شخصیت پردازی دارن، طبقه بندی دارن و شاید یکی از نقاط قوت این مجموعه همین شخصیت پردازی فوق العاده دقیق روی تک تک اعضا و تک تک حتی تایتان ها یا قول هایی هست که بعدن راجع بهش صحبت کنیم که چقدر داستان جذابی دارن و اصلا چرا به وجود اومدن.
سفری در زمان، سوار بر بال‌های پرده نقره‌ای، در سینما آینده.
سینما آینده.
حمله به تایتان مجموعه پویانمایی انیمه بسیار محبوب در سراسر دنیا با امتیازات بالا و یک داستان چند لایه پیچیده که داستان 2000 ساله است در واقع. حالا ما سعی می‌کنیم تا جایی که بشه راجبش صحبت کنیم. خب این 3 تا شخصیت اصلی رو شما گفتین، ارن، میکاسا و آرمین، و شخصیت‌های خیلی مهم دیگه‌ای هم داره این در واقع مجموعه. بفهم
با پیشرفت داستان، خب در واقع می‌بینیم که ارن به ارتش ملحق میشه و اونجا شخصیت‌های اصلی رو می‌بینیم، شخصیت‌های مثل جین، کونی، ساشا، راینر، لیوای و هانجی و حالا فرمانده اروین. ولی بیایید از خود داستان شروع کنیم و در واقع به این افراد جزیره پارادایس که ما حتی اسم جزیره رو هم نمی‌دونیم و خیلی به صورت قطره چکونی اطلاعات به بیننده داده میشه، گفته شده که 200 سال پیش تایتان‌ها ظهور کردند و انسان، نسل بشر در واقع خودش رو محصور کرده در داخل دیوارها. ولی رفته رفته با گذشتن و پیشرفت داستان ما متوجه میشیم که داستان از اینها فراتر هست و یک تاریخ 2000 ساله‌ای پشت این تایتان ها وجود داره. قضیه از این قرار هستش که 2000 سال پیش از این تاریخ، یمیر که یک کنیز در واقع الدیایی بوده، این اسم الدیا و مارلی رو ما خیلی در طول مجموعه میشنویم، در واقع دوتا میشود گفتش نماینده میشود قومی قومیت بله. اگر فرض کنیم الدیا و مارلی، کنیز الدیایی بوده که در بارگاه پادشاه فریتز الدیایی خدمت میکرده و طی یک فرایند خیلی تصادفی وارد یک آری میشود که زیر یک درختی وجود داره و اونجا حتی داستان اینجا هم اشاره نمیکنه تحت تأثیر یک قدرتی قرار میگیره و تبدیل میشود به تایتان و این تایتان مؤسس در واقع باعث میشود که خیر و برکت برای اهالی الدیا به وجود بیاد و بتوانند قوم مارلی یا تمدن مارلی رو شکست بدن و الدیایی ها بالا بیان. و 13 سال بعد از این مدت که در واقع این کنیز تبدیل می شود به یکی از زنهای پادشاه و 3 دختر رو به دنیا میاره، خودش رو فدای پادشاه می کنه و جلوگیری می کنه از یک سوء قصد و خودش کشته می شه و خودش رو فدای پادشاه می کنه و پادشاه با مجبور کردن دخترها برای خوردن بدن یمیر و تبدیل شدن به تایتان در نهایت به اون 9 تایتان اصلی می رسیم. قضیه از اینجا به بعد دیگه رنگ و بوی تمدن بشری رو میگیره. یک قومی که به وسیله یک اسلحه یا یک برتری خودش رو به یک ابرقدرت تبدیل میکنه و سالهای سال میشود ابرقدرت دنیا تا در نهایت پادشاه فریتز، حالا یک سری هم این اتفاق وسط های اتفاقاتی میفته، اشرافی که در واقع میراثدار 8 تایتان دیگر میشن و تایتان مؤسسی که در یک خانواده خاص باقی میمونه و این خانواده خاص در نهایت برای اینکه این کشت و کشتار و این توالی خشونت و این لوپ خشونت رو بخوان از بین ببرن، خودشون رو مجبور میکنه و قومش رو مجبور میکنه که تا جزیره پارادایس برن و ما افراد جزیره پارادایس یا الدیایی های رو میبینیم که اینها میتوانن تبدیل به تایتان بشوند رو میبینیم و از اونجا در واقع انیمه یا سریال در واقع انیمه شروع میشه و ما برمیگردیم و در نهایت در فصل سوم به خارج از این دیوارها میرسیم و دوباره میرسیم به اصل داستان، یعنی اون که بشری که هیچ وقت نمیتواند از قدرت کنارگیری کنه و همیشه برای بقا نیازمند این هستش که جنگ رو به عنوان حربه‌ای برای قدرت طلبیش و افزایش تواناییش برای بقا حفظ کنه.
در واقع این که حالا بعدن میفهمیم که کسانی که ما فکر میکردیم تایتان ها رقیبشونن خودشون تبدیل به تایتان میشن، فکر کنم مثلا یک نقطه عطف خیلی مهم در این مجموعه بود که قسمت بعدی با جناب ولی‌زاده راجع به این نقاط عطف متعدد در این مجموعه صحبت میکنیم.
سینما از آینده چه میگوید؟
خلاقیت و تخیل، انرژی و زمان از نگاه سینما در سینما آینده. پارک ژوراسیک، پیشتازان فضا، سینما آینده.
سینما آینده از رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88.
در رابطه با نقاط عطف متعدد حمله به تایتان صحبت کردیم. کسانی که این مجموعه رو ندیدن و میخوان ببینن، اصلا بدون لو دادن ما نمیتونیم راجع به صحبت کنیم. در نتیجه بازم هشدار میدیم اگه میخواییم ببینین این برنامه رو بعد از دیدن حتما گوش بدین، چون تمام قسمت ها و نقاط عطف رو مجبوریم که تا جایی که بشه ما راجع به صحبت کنیم. ولی واقعا این نقطه عطف خیلی تکان دهنده بود که فهمیدیم که در واقع چه اشتباهی در این روی کردشون به تایتان ها هست و اصلا اونجوری نیست که ما تا فصل سوم فکر میکردیم.
هر اپیزود در واقع با یک شوک تمام میشه. بله. از اپیزود 1 که با اون شوک احساسی خیلی سنگین برای یک بیننده بزرگسال اتفاق میفته، یعنی خورده شدن مادر توسط تایتان، و حتی روند داستان و خشونت افسار گسیخته‌ای که واقعا تا جایی ممکن روی اعصاب بیننده است و احساسات بیننده رو قلقلک میده و به هیچ کاراکتری شما نمیتونید دل بسته باشید، چون یکی از رفرنس ها و یکی از منابعی که در واقع خالق مانگا و انیمه یعنی ایسایاما داشته گیم آف ترون بوده طبق گفته خواهد بله قصه بازی تاج و تخت بوده و اون دل نبستن بیننده به کاراکترها چون ممکن بوده که بمیرن یکی از نقاط قوت در واقع این انیمه هم هستش. خوب اشاره کردید، ما تا پایان فصل سوم فکر میکردیم که در واقع افراد جزیره پارادایس قربانیانی هستند که خودشون در واقع به یک جزیره تبعید شدن و یک زندگی کاملا تراژیکی رو داشتند، ولی ما اونجا میفهمیم که اصلا بازی از یک شکل دیگه رو برخورداره. در واقع تایتان ها سلاح‌هایی بودند که تا اون زمان برتری رو به دارندش رو میدادن و با بله. پیشرفت و تجهیزات مکانیکی که الان در واقع توی اون خط زمانی داستان رسیدیم متوجه میشیم که با پیشرفت ام دیگه الان تایتان ها اون قدرت برتری مطلق رو ندارند و با پیشرفت تکنولوژی ممکن هستش که برگ برنده نباشن. و اصلا داستان از همینجا در واقع شکل میگیره که مارلیایی هایی که الان ابرقدرت هستند کاندیداهایی رو انتخاب میکنن و از بچگی روی اینها تمرکز میکنن و اینها رو میراثدار تایتان ها میکنن. سه شخصیت رو داریم که وارد در واقع بله. جزیره پارادایس میشن، راینر، برتولد و آنی که بله. هر کدوم اینها باعث میشن که در واقع این اتفاقا یا اون حمله انتحاری به سرزمین پارادایس اتفاق بیفته رو میبینیم. در کل حتی بعد از فصل سوم دیگه این اتفاقات بیشتر رنگ و بوی قسمت قبلی هم گفته بودم که رنگ و بوی واقعی تری به خودش میگیره و تجربه زیستی بشر امروز میشه، جایی که تکنولوژی و قدرت، تکنولوژی و سلاح در نهایت باعث میشود که کدام کشور یا کدام قوم برتری داشته باشه نسبت به بقیه و این بقای خودش رو تضمین کنه. توی انیمه ما یک سرفصل های دیگه اید هم داشتیم، این که اصلاً چرا این اتفاق ها میفتد و مفهوم زندگی چیست در مواجهه با پیش از فصل سوم و اون داستان فداکاری هنگ گشت بیرون از دیوارها.
بله.
همین اون سرفصل ها و اون جاهایی بود که احساسات تماشاگر رو واقعا تحت تأثیر قرار میداد.
راجب مجموعه ای صحبت میکنیم که غافلگیری و جنگندگی از خصوصیاتی که در تمام این 10 سال در این مجموعه حفظ شده.
وقتی داشتیم دیوار رو می ساختیم می دیدیم که قولا کل مدت نزدیکمون می شرخن. اما به عنوان یه سرباز میگم فکر نمی کنم بتونن این دیوار 50 متری رو کاری بکنن.
پس یعنی شما حتی نمی خواید با اونا مبارزه کنی؟
نه.
تایتان ها روایتی چندگانه از جوان های عصر نوست، جوان هایی که اصطلاحاً نسل زد لقب گرفتند و هوشمندترین نسل بشر به حساب می آیند. در این سریال رسیدن به هدف قهرمانی یک اصل است که شخصیت ها برای رسیدن به آن از هیچ تلاشی دست نمی کشند. اما آیا این تلاش ها به جای اخلاقی هم دارند یا خیر، یا صرفاً جهت رسیدن به هدف پیروزی انجام می شوند؟ در کل ایده داستانی تایتان ها این است که چه میشد اگر شخصیت های کامیک های تایتان های نوجوان که حکم نسخه کودک پسند تر و رنگارنگ تر کامیک های جاستیس لیگ را دارند در دنیای بزرگ سالانه تری جریان داشتند؟ این سریال میخواهد همان کاری را با تایتان ها انجام بدهد که آقای فرانک میلر با کامیک شوالیه تاریکی باز میگردد با شخصیت بتمن انجام داد. حال اینکه چقدر در این مسیر موفق عمل کرده سوالی است که ما هم در پی رسیدن به پاسخ آن هستیم.
شاید یکی از ویژگی هایی که ما توی مانگاها یا مجموعه های پویانما یا انیمه ژاپنی میبینیم تسلط بر زمانه. کسانی که دیدن میدونن که در واقع افراد بسیار برتر در انیمه ها تسلط دارن بر زمان. این اتفاقیه که توی حمله به تایتان هم میفته و ما شخصیت ارن رو داریم که هر چقدر جلوتر میره به نقش پدر ارن بیشتر پی میبریم که اصلا ارن چیه و چرا انتخاب شده و چرا این تسلط رو پیدا میکنه.
ارن همونطور که اشاره کردی تسلط به زمان داره و بارها این روند رو رفته تا به آخر، یعنی تا اون قضیه حتی رژه تایتان ها رفته و بارها این پایان تلخ بشری رو دیده. ولی همه اینها برمیگرده به پدرش گریشا، شخصیتی باید. که در سرزمین مارلی و از اقلیت الیایی به دنیا آمده بود و یک سرگذشت غمناک داشته، سرگذشتی که در سنین کودکیش با مشاهده مرگ دلخراش خواهرش و کینه‌ای که از مارلی ها میگیره رشد پیدا میکنه و موتور محرکش میشود برای روند داستان. گریشا یا پدر ارن بعدها اونقدر که این قضیه مرگ خواهرش روش تأثیر گذاشته بوده خودش رو وارد دسته های مقاومت الدیایی ها میکنه و با یک خانومی از خاندان سلطنتی الدیای واقعی ازدواج میکنه و پسری رو به دنیا میاره به نام زیک. زیکی که ما در طول انیمه صاحب تایتان هیولا میدونیمش. گریشا اگر که بخوایم داستانش رو تعریف کنیم، گریشا بعد از اینکه لو میره توسط پلیس مارلی دستگیر میشه برای تبدیل شدن به یک تایتان خالص، تایتان هایی که عقل ندارن و در قسمت بعدی راجع به ویژگی هاشون صحبت میکنیم، اونجا با یک نیروی جاسوسی مواجه میشه که صاحب تایتان مبارز هست و با خوردن تایتان در واقع اون آدمی که صاحب تایتان مبارز هست تبدیل میشود به تایتان مبارز و برمیگرده توی جزیره پارادایس و برای به دست آوردن قدرت تایتان مؤسس و پیدا کردن خاندان سلطنتی وارد جزیره پارادایس میشه و خودش رو در نقش یک دکتر جا میزنه. اونجا هم با ازدواج کردن با یک خانم به اسم کارل و به دنیا آوردن ارن، ما در واقع شخصیت اصلی رو اینجا باهاش مواجه میشیم که ارن باشه و باز حالا طبق یک سری اتفاقاتی که به خاندان سلطنتی دست پیدا میکنه و به قدرت تایتان مؤسس رو پیدا میکنه و هر دوی اینها رو به پسرش منتقل میکنه و همه اینها سرمنشه این هستش که ما ارن رو داشته باشه و به قول شما گریشا همه دردسرا از زیر سر گریشا بلند میشه.
دقیقا همینطوره. کسانی که دیدن شاید بعدن که یه مقدار داستان پیش رفته باشه جا خورده باشن که پدر ارن که خیلی زودم از در واقع
داستان
حذف میشه
چه نقش پررنگی
داره و تایتان حالا هیولا یا همون تایتان عظیم و جسه چه ارتباطی با ارن داره، چیزی که ما اصلا فکر نمی کنیم. و حالا برای اینکه یه ذره بیشترم لو بدیم، لحظه ای که میفهمیم که چه ارتباطی بین ارن و تایتانیه که در واقع مادرش رو خورده.
بله بله بله، نامادری که دقیقا. مادر خودش رو میخوره و همونجا همون مواجهه با همون تایتان خندان،
بله تایتان خندان،
و اون تسلط ارن به زمان که باعث میشه هر کاری که ارن میکنه، چون قبلا دیده بودیم که ارن با گاز زدن دستش تبدیل میشد به تایتان، اونجا این اتفاقی نمیفته تا ارن با کنترل کردن روی گذشته خودش بتونه اون کنش رو انجام بده و مشت بزنه به مشت خودش با بدن خودش مشت بزنه به تایتان خندان و اینجا بفهمه که میتونه تسلط داشته باشه روی بقیه تایتان ها، چون قدرت تایتان مؤسس رو به صورت ناخودآگاه در خودش داره.
حمله به تایتان خیلی خیلی حرف برای گفتن داره. ما
هر کدومش که ما نمیگیم فهم میکنم که یک تیکهش رو از دست دادیم.
دقیقا همینطوره، فوق العاده پر از نکته است، پر از
چرخش داستانی.
دقیقاً چرخش داستانی فوق العاده داره. ما یک قسمت دیگر رو هم به حمله به تایتان اختصاص خواهیم داد. خیلی متشکرم جناب ولی‌زاده، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
من کیانا فرحی به همراه غزاله یراقی نویسنده، ابوالفضل بیرامی صدا بردار، حسن خلقت دوست روایتگر، مصطفی خواجه حسینی آیتم ساز، مهدی ولیزاده کارشناس و رازی جعفری تهیه کننده با شما بودیم. نوبت اکران این سینما آینده هم به پایان رسید. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
وارد زندگیم میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از دل سمت من میاد، بسی که هم لحظه دل و عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، حس تازه، ارزونی لحظه ها.
قم شد من اگه پریشونم، تا بعد من به یادش ترانه میخونم. من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا، دیگه از نگاه پاک جدا نمیمونم. دل ساده ی اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا، حالا خونه ی غم تو این شب. میدونم همه دلم اسیره، آخه عشق تو مثل کبیره، تب تشنگی میمونه رو لبا. ما همه دستم جوونه، دلامون دریا، بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا. دلو از این قفس رها کن، قفس غم ها، نگو عاشق شدم دروغه، خواب و رویا. دل اگه خونه یه غم شد من اگه پریشونم، تو عبد من به یاد عشق ترانه میرونم. من پر حس نیازم تو نجیب و بیرم، تو دیگه از اون نگاه باکت جدا نمیمونم. دل اگه خونه غم شد من اگه پریشونم تا بعد من به یادش به ترانه میخونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده ی اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه ی غمه تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره لب تشنگی میمونه رو لبا ما همه رستامون جبونه دلامون دریا